بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه سال 1394. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال هدایت خودش رو برای بندگانش به گونه این طراحی کرده که مسئله هدایت آسان باشه، دشوار نباشه، مسئله رشد و سعادتمندی برای انسان امر سهلی باشه. اگر بنا بود دینداری کردن خیلی کار دشواری باشه، اگر بنا بود فهمیدن تکلیف، تشخیص وظیفه در اون لحظه های حساس در زندگی کار دشواری باشه، لااقل جهنم رو خدا نمی آفرید، همون بهشت کافی بود که آقا هر کسی بهتر فهمید و بیشتر درک کرد خب در مراتب عالی بهشت قرار بگیره. هر کسی نه متوجه نشد دیگه او رو جهنم نمیبریم، چون واقعا فهمیدن راه سعادت کار دشواریه. هدایت به گونه این طراحی شده که تسهیل میکنه حرکت انسان رو و تسریع میکنه حرکت انسان رو، به حدی که میشه روز قیامت خدا بندگان خودش رو مؤاخذه کنه که چرا اصلا متوجه نشدید، چرا متوجه شدید اقدام نکردید، چرا در سختیهاش از من کمک نگرفتید، چرا از این همه امکانات استفاده نکردید. اگر هدایت یافتن در زندگی شخصی یا اجتماعی کار دشواری بود نباید جهنم آفریده میشد، ولی جهنم هست و هیچ کس نمیتونه دوزخ رو انکار بکنه. البته رحمت و عطوفت و شفقت پروردگار عالم، مغفرت الهی نصیب بندگان میشه، بسیار هم این لطف شامل بندگان میشه، ولی جهنمی بودن بعضی ها که درش هیچ تردیدی نیست. بعضی ها حتی در روایات هست که از ابلیس عذابشون سخت‌تره، دو سه پله از ابلیس مرتبه‌شون در جهنم پایین‌تره، چون بالاخره انسان آزاده دیگه، میتونه هر جنایتی بکنه. البته هر کسی نمیتونه هر جنایتی بکنه ها، چون خدا اجازه نمیده بندگانش همین طور برن خلافهای بزرگ انجام بدن، نگرشون میداره. خیلی وقتا خداوند متعال بندگان خودش رو کنترل میکنه، نمیذاره خطاهای بزرگ بکنن، در روایات هست. اما توفیق عبادات رو برای بندگانش فراهم میکنه، راه‌های گناه رو میبنده، منتها در این حال از همه این صدها میتونن افراد عبور بکنن و خودشون رو به دره پرتاب بکنن، امکانش هست. مسئله هدایت یافتن کار دشواری نیست، کار ساده ایه. ببینید ما در 7 سال اول تعلیم و تربیت، یعنی از 7 سالگی به بعد، برای بچه هامون امام صادق علیه السلام فرمودن ادب خیلی مهمه، بچه ها رو مؤدب بار بیارید. نگاه میکنیم ببینیم بچه های ما از 6-7 سالگی به بعد خیلی زمینه دارن برای اینکه آدم های مؤدبی بشن، علاقه دارن به ادب. خب این کار خدا همین جوریه، هر دستوری که داده، روایت شد دیشب خوندیم که کمک میکنه به بندگانش که بتونن اون دستور رو اجرا کنن، و حتی دینداری رو برای انسان محبوب و زیبا قرار میده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خداوند متعال کمک میکنه بنده هاشو، نمیذاره بنده هاش به گمراهی های عمیق کشیده بشن. فقط کافیه آدم یه صفای باطنی داشته باشه، یه صداقتی داشته باشه، صداقت خودشو یه جوری نشان داده باشه. واقعا سخت نیست سعادتمند شدن. یه کسی از حسن بصری که حالا اونم یه حال عجیبی داشت و اخبار مختلفی در موردش هست، سخنی نقل کرد خدمت امام سجاد علیه السلام که سخن او دلالت داشت بر این که من تعجب نمی کنم از این که کسی هلاک بشه، تعجب می کنم از این که کسی نجات پیدا کنه. یعنی نجات پیدا کردن رو کار دشواری تلقی میکرد. امام سجاد علیه السلام فرمودن ولی ما اهل بیت سخن دیگری داریم. و حضرت فرمودن والله ما عجب و من من نجا کیف نجا ولیکن اعجب و من من هلک کیف هلک. من تعجب نمی کنم از کسی که نجات پیدا بکنه. خب معلومه راه سعادت هست. فرمودن لسعت رحمت الله، به خاطر وسعت رحمت الهی اگه کسی هلاک بشه باید تعجب کرد. فرمود ما اهل بیت اینجوری نگاه میکنیم. البته در مقام موعظه، در مقام تنبیه و تنبه ممکنه گفتن بعضی از کلمات مجاز باشه، ولی واقعا سعادتمند شدن کار دشواری نیست، خیلی راحته. همیشه خیلی راحت بوده و همیشه هم خیلی راحت خواهد بود. در فتنه های آخر الزمان که خیلی ها ریزش میکنن، من نمیخوام بگم تو روایات فرمودن اکثریت ریزش میکنن، حالا من میگم اکثریت، شما کشور خود ما رو در نظر نگیرید، بگید اکثریت کشور ما، اکثریت مسلمانان شاید منظور بوده که انشاءالله ما هممون جز با اون اقلیت سعادتمند و رهیافته باشیم. ولی به هر حال در فتنه های آخر الزمان سقوط زیاده. کسی خیلی ابراز نگرانی میکرد، آقا امام صادق علیه السلام پرده خیمه رو بالا زدن مثل اینکه در صحرای منا بودن. فرمودن این چیه تو داری میبینی؟ گفت آفتابه. حضرت فرمود اشتباه نمیکنی؟ گفت نه معلومه آفتابه. ظاهرا حضرت یک بار دیگه ازشون سوال کردن که تو مطمئنی آفتابه؟ گفت آره دیگه، این آفتابه دیگه، اومده توی خیمه. حضرت فرمودن که حقیقت برای اهلش در فتنه های آخرالزمان مثل آفتاب روشنه. حالا یک کسی میخواد با این همه روشنی حقیقت ره به باطل ببره، دیگه خودش مستحقه، چیکارش میشه کرد؟ پس مقدمه کلام ما این که سعادتمند شدن، هدایت یافتن، خوب شدن برای فرد، برای جامعه بسیار آسانه. و وقتی آدم دقت بکنه ببینه که خداوند متعال کم نذاشته برای سعادتمندی بندگان خودش. در موضوعی که ما در این جلسات داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم که یکی از مهمترین موهبتهای پروردگار عالم محبت اولیاء خداست و بالاتر از محبت اولیاء خدا تماماً محبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در دل مؤمنین خدا قرار داده، در صدر اسلام هم بوده حتی. خب این محبوبیت رو خدا هم به صورت عاطفی به عنوان یک هدیه مخصوص به بندگانش عنایت میکنه، طبق وعده الهی که در قرآن هست، حبب الیکم الایمان، و اونجا در مهمترین مصداقش فرمودن که امیر المؤمنین علی علیه السلام آن ایمان محبوب است در دلهای مؤمنین. هم این که پیامبر اکرم کار کرده تو اون جامعه، 10 سال در مدینه لااقل، قبل از اون در مکه مکرمه چقدر احترام به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابراز محبت و کلمات بسیار رفیعی، فاطمه تو بضعت منی، من آزاها فقط آزانی، کسی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده، او پاره جگر منه. خب اینها همه کمک میکنه که محبوبیت از زهرا سلام الله علیها بالا بره. ضمن این که مردم بالاخره رسول خدا رو دوست دارن، یادگاری نازنین ایشون رو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم طبیعتا دوست خواهند داشت. این امتحان سختی نیست که از مردم گرفته میشه، امتحانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این امتحان روشنگری میکنه با وجود خودش، با همه هستی خودش. واقعا باید تعجب کرد مردم مدینه چرا پاسخ ندادن به حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی مردم یک شهر همه در جا سقوط میکنن، چیز خیلی عجیبیه. هیچ عنایتی کمکی به حضرت زهرا سلام الله علیها نکردن. همه مردم شهر میدونن، تاریخ میدونه حضرت زهرا سلام الله علیها غضبناک بود، از دنیا رفت از دست مردم. در کلمات مشهوری که از حضرت نقل شده، شیعه و سنی همه مذاهب نقل کردن، حضرت ناراحت بودن از دست مردم مدینه، واضح بود، کاملا آشکار بود. مردم چرا تدارک نکردن؟ این سخت بود، اصلا امکان نداده. حالا قبل از این که در این باره بیشتر صحبت بکنیم، من یک مقدمه ای رو باز دیروز عرض کردم تکرار بکنم. واقعا عاطفه ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بالاترین عاطفه است، طبیعی هم هست به دلایل مختلف، و حضرت زهرا سلام الله علیها این بالاترین عاطفه مؤمنین رو به کار گرفته برای بزرگترین پیام قیام و حیات مبارک خودشون، و اون پیام پیام سیاسی است. حضرت زهرا سلام الله علیها اولین پیامشون حجاب نیست، اولین پیامشون نماز نیست، اولین پیامشون بسیاری از امور عبادی دیگر نیست، اولین پیام از زهرا سلام الله علیها اخلاق نیست. اینا رو باید با جرأت گفت. حضرت زندگیشو برای اخلاق نگذاشت، برای اینکه وای نماز دارد قضا می شود مردم بی نمازی می کنن زندگی خودش رو فدا نکرد. خیلی واضحه، البته نماز، حجاب، اخلاق در اوج در فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است، اما ایشون حیات خودش رو در خدمت چه پیامی قرار داد؟ پیام‌های سیاسی. خیلی واضحه، اصلا پیچیده نیست. وقت ما اگر دینمون یک دین غیر سیاسی باشه، ما دیگه خیلی نادان هستیم. ما اگر پیام‌های سیاسی رو از زهرا سلام الله علیها نگیریم، ما خیلی موجودات عجیب الخلقه‌ای هستیم که محبوب ترین شخصیت تاریخ اسلام اینقدر روشن داره به تو پیام سیاسی میده، حیات خودش رو صرف سیاست کرد و تو آدم غیر سیاسی هستی؟ و تو تأثیر کردی به حضرت زهرا؟ این خیلی برداشت عجیب و غریبیه. حالا در عرصه سیاست به چه موضوعی پرداختن؟ یکی از موضوعاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها بهش پرداختن، امکان سقوط یک امت بود، یک قوم، مردم یک شهر با هم سقوط کنن. این یکی از نکته های بسیار مهم در ماجرای فاطمیه است. بالاخره ما الان دور هم جمع شدیم برای حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه. الان روزه هایی که خونده میشه و اشعاری که خونده میشه و اشکی که ریخته میشه برای قربت حضرت زهرا سلام الله علیها است. نقل شده صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها رو همه مردم شهر شنیدن، پاسخ ندادن. و قصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قصه عجیبیه. من نمیدونم جرأت بیانش رو دارم یا نه، خدا انشالله جرأت بده به انسان حرف حق رو بزنه. انشالله اولا درست تشخیص داده باشیم، حرف حق بزنیم، بعدش هم انشالله جرأت داشته باشیم که بزنیم این حرف حق رو. حضرت زهرا سلام الله علیها مواجه با مستکبران و ظالمان و طاغوتیان نبودن، مواجه با مردم بودن. هیچ طاغوتی هنوز پا نگرفته بود، هیچ جریان ظالمی آنچنان استوار نشده بود که نشه باش طرف شد. هنوز ظلم در جامعه شکل نگرفته بود. در همون ماجرای فدک وقتی حضرت احتجاج فرمودن و طرف
مقابل تسلیم احتجاجات حضرت زهرا سلام الله علیها شدن، طرف مقابل برگش همین رو گفت. مثلا نوشته اونجا در خطبه فلکیه، ببینید در اون گفتگویی که هست آخرش میگه من با این مردم، با نظر این مردم این کار رو کردم. یا فاطمه شما ببین هرچی مردم بگن من تسلیمم. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها رو به مردم کردن، مردم قیام کرده بودن، تمام شده بود، ولی جواب ندادن مردم. یک نفر بلند نشد بگه یا فاطمه شما راست میگی. اون کسی که در رأس بود قبول کرد سخن حضرت زهرا رو، مردم قبول نکردن. حالا اگر او به ظاهر قبول کرد یا نه اونو من کاری ندارم، مردم هنوز قدرت داشتن. بعد اینجا بود که از زهرا سلام الله علیها آمدن خانه صدا زدن یا علی کاش من مرده بودم، این صحنه رو نمی دیدم. مردم یک شهر با هم سقوط کنن، خیلی دشوار بود ماجرا، اونم با وجود شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها. شما بفرمایید که یک شهری است که ظالمی در اون حاکم است و ضعفا را هر روز قتل عام میکنه پنهان و پیدا، مردم علیه او قیام نمیکنن. من میتونم قبول کنم، میگم مردم حتما ترسیدن جا خوردن. ها چی بگی آدم؟ مردم دلشون برای فقرا و محرومینی که سر بریده میشوند نمیسوزد، خودخواهند، به فکر خودشونن، قیام نمیکنن، میگن ولش کن بابا، دردسر ندیم خودمونو. اینا رو میشه فهمید. حالا در یک شهری به دختر پیغمبر ظلم بشود، میشه قبول کرد که آقا مردم ساکت باشن؟ این خب خیلی دشواره. در ماجرای فاطمیه مردم خیلی در امتحان بزرگ الهی سقوط کردند و در واقع شکوهای از زهرا سلام الله علیها از مردم بود. حضرت زهرا سلام الله علیها با وصیت خودشون که قبرشون پنهان بمونه، در تشییعشون کسی شرکت نکنه، با ظالمان نبرد کردن یا با مردم، مردم رو محکوم کردن. مواجهه فاطمیه با مردم بود. البته من بعضی وقتا اینجوری صحبت میکنم بعضی ها خیلی ناراحت میشن، میگن این کلمه مردم رو تو خیلی علیهش صحبت میکنی. میگم خب حالا مردم که کلمه مقدس به اون معنا نیست که مطلق باشه، ما مردم پرست که نیستیم، ما حق پرستیم، مردم حق بگن نوکرشون هم هستیم، مردم حق نگن ما بهشون زور نمیگیم، ولی تبعیت نمی کنیم. ما خلق نشدیم که از مردم تبعیت کنیم، ما خلق شدیم از خدا تبعیت کنیم، از اولیاء خدا تبعیت کنیم. مردم آمدن و به آوانه من نیامدن، راهمون رو جدا میکنیم. به مردم زور نمیگیم ولی از مردم تبعیت نمی کنیم. برای نیست ما عبد مردم باشیم که ما دور کعبه مردم که طواف نمی کنیم، کعبه خانه خداست، دور خانه خدا طواف میکنیم. ما اگر دور 14 معصوم هم میگردیم برای این است که اونها اقرب از همه ابناء بشر به خداوند متعال هستند. ما عبد خداییم، اگر اولیاء خدا رو هم نوکرشونیم، قبولشون داریم، دوستشون داریم، چون خیلی به خدا مقربن. در آخر زیارت جامعه اعلام میکنیم ما عبد مردم که نیستیم که بذارید راحت صحبتمون رو بکنیم. بالاخره حضرت زهرا سلام الله علیها با بیماری طبیعی که از دنیا نرفتن، که با قربت از دنیا رفتن، ما داریم برای مظلومیتش نوحه میخوانیم. بالاخره ما باید بدونیم برای چی داریم روزه میخونیم، گریه میکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها مردم رو محروم کردن از زیارت مزار خودشون، مردم مدینه، و این یک مواجهه سیاسی نه تنها با یک حاکمیت. اونایی که فکر میکنن که حضرت زهرا سلام الله علیها با یک حاکمیت در افتاده بودن سخت در اشتباه بودن. حاکمیتی که یک ماه از عمرش گذشته، حاکمیتی که وابستگی داره اینقدر شدید به مردم وابستگی به مال، وابستگی به قدرت نظامی آنچنان ندارد، چون اصلا بیت المال مسلمین اونقدر پر رونق نشده هنوز، نیروهای نظامی آنچنان سازماندهی نشدن هنوز. ما ها بعضی از اوقات در ماجرای فاطمیه دشمن رو تشخیص نمیدیم. البته در کربلا هم همینطوره. ما یک بار شب عاشورا در این باره صحبت کردیم، شاید تا 10-15 سال بعد از اینکه اون صحبت پخش شده بود، بالاخره جسته و گریخته به رفقا جواب میدادیم که آقا این چه حرفی بود تو زدی؟ حالا من الان نمیدونم بگم دوباره این حرفو گرفتار میکنیم خودمونو. گفتم مردم امام حسین رو کشتن. گفتم چرا میگی مردم؟ میگم خب پس کی؟ مثلا رومیان کشتن؟ ظالمان کشتن. ظالمان که نیوم، ظالمان منظور کیه؟ یزیدیانه که اونا که نیومدن کربلا که. مردم گمراه شدن، امام حسین رو محاصره کردن، به شهادت رسوندن دیگه. ما مردم این باید مواظب باشیم، ما هم میتونیم گمراه نشیم. خب باید مواظب باشیم دیگه، ما که مطلق نیستیم که. ما بالاخره باید تاریخ رو درست ببینیم. یکی دو هفته آزگار تمام آهنگری های کوفه کاراشون رو گذاشته بودن کنار، با حرکت مردمی. حالا این تعابیر الان تو این جامعه ما البته واقعا محترمه، چون ما مردم خوبی داریم، ولی کلمه مردم که کلمه مطلقی نیست. اون مردمی که شمشیر درست میکردن با پول شخصشون میذاشتن رو هم دیگه، نیزه درست میکردن که برن کربلا فرزند پیغمبر رو بکشن، اونا چی هن؟ مردم نیستن. مردم هم دیگه مردم بدن. آدم بد داریم، آدم خوب داریم، عالم بد داریم، عالم خوب داریم، نمیدونم کاسب امین الله، امین خدا، امین مردم، کاسب خوب داریم، کاسب بد داریم، مردم خوب داریم، مردم بد داریم. میشود حرکت سیاسی مردم در زمان فاطمیه و حماسه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون مردم بد تا کردن، حرکت سیاسی مردم اون زمان ناجور بود. دو تا از خصلت‌های اون مردم رو حضرت زهرا سلام الله علیها صریحا بیان می‌کنن. هیچ ابایی ندارن از اینکه عیب مردم رو به اونها گوشزد کنن. او مادر است، او دلسوز مردم است. اولیاء خدا همین گونه هستن. امیرالمومنین علی علیه السلام هم همین گونه سخنرانی می‌کردن. یا اشباح هر رجال ول رجال، به مردم خودشون می‌فرمودن ای شبیه مردهایی که مرد نیستید، در واقع نامردید، ای نامردها. ما تعابیر خیلی فخیم و زیبایی، من از دست شما مردم خسته شدم. بله، امام دلسوز بالاخره مردم جایی اشتباه بکنن بهشون تذکر میده، شما اینجا خسران کردید. حضرت زهرای از هر سلام الله علیها در کلامی فرمودن معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که حرف مفت میشنوید زود قبول میکنید، حرف حق میشنوید سخت قبول میکنید. معاشر الناس، آی مردم، معاشر الناس یعنی چی؟ قیام ابا عبدالله الحسین اولا علیه یزید بود، ولی در نهایت درگیریش با مردم بد بود. قیام حضرت زهرا سلام الله علیها تقریبا سراسر درگیریش با همان مردم بد بود. ولی ببینیم دیگه، عبرت بگیریم دیگه، همین که ببینیم یه بار لااقل ناراحت بشیم. من آزاها فقط آزانی، هر کی فاطمه زهرا رو اذیت بکنه من رو اذیت کرده. در روزه های ما، در نوحه های ما باید اینها موج بزنه. مشکل حضرت زهرا سلام الله علیها فقط قنفذ نبود که با قلافه شمشیر بازوان فاطمه زهرا رو نشانه بگیره، مردم مدینه قلب فاطمه زهرا رو نشانه گرفتن.
تعارف که نداره. حالا انشالله در جلسه بعد ریشه این عیب یا یکی از شاخصه های مهم این عیب مردم رو عرض خواهم کرد در مدینه منوره، که در هر زمانی باشه بی سعادتی نصیب مردم خواهد شد. معاشر الناس، علیه اون مردم حضرت زهرا سلام الله علیها سخن گفت، فرمود معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل، حرف باطل دنبالش میگردید که پیدا کنید، با سرعت میرید طرفش قبول میکنید حرفو، کافی حرف غلط باشه. خیلی نکته سا، بعضیا به حرف غلط تمایل بیشتری دارن، همین کافی غلط باشه تمایل بیشتری دارن، زودتر میپذیرن، دیرتر هم کنارش میگذارن. آقا این دلیلش، میگه حالا باید تحقیق کنم. اون وقتی تو قبول کردی اون حرف غلط رو، تحقیق نکردی، تو هوا پذیرفتی، با ذهنیت منفی تو جور در میومد. حالا من میگم بابا این درستشه، میگه بذار تحقیق کنم. باش برو تحقیق کن. حرف بی خود پذیرفتن عیب مردمانی بود که در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، و حضرت زهرا سلام الله علیها صریحا بهشون گفتن معاشر الناس، آی مردم شما این گونه هستید. چنین مردمی نمیتوانن فاطمه زهرا را گرامی بدارن، چنین مردمی نمیتوانن فاطمیه را گرامی بدارن، چنین مردمی اگر فاطمیه را گرامی بدارند هم گرامی داشته اونها ارزش نداره. اومدن میخواستن قبر حضرت زهرا رو بجورند و پیدا کنند. درسته، داستانشون میدونید دیگه، اینا روزه های ما، چقدر روزه های عمیقی داریم ما. اون وقت اونجا بود که عمامه زرد امیرالمؤمنین بر سر بستند و وارد قبرستان بقیع شدند، شبه قبرها رو که درست کرده بودند تا کسی نداند قبر حضرت زهرا کدام یک از این شبه قبرهاست، میخواستن کلنگ بزنند و پیدا کنند، نبش قبر کنند، عمامه زرد بستند و آمدند یقه کسی رو گرفتن به زمین زدن و گفتن که نیش کلنگی به زمین بزنید، زمین رو از خون همتون سیراب خواهم کرد. قهر فاطمی خیلی قهر با عظمتی بود که امیر المؤمنین به خاطرش عمامه زرد به سر بست که انگام نبرد میبست. قهر فاطمی قهر با مردم بود. به خاطر چی؟ به خاطر مردم این دو ویژگی رو لااقل در کلام ایشون واضحه که داشتن، المسرعت علی قیل الباطل. سخن باطل باشه زود میرید میپذیرید، جمع جور میکنید، اجرا میکنید. حالا سخن حق بیاد هی مس و مس میکنید. ویژگی دیگر این بود که المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر، آی مردمی که ناک گله های حضرت زهرا سلام الله علیها است، ما دیگه فاطمیه رو که نباید تحریف بکنیم، ما همه روزه رو بخونیم همونی که بود. دل حضرت زهرا از دست مردم خون شد، این روزه های ماست. حالا میگید ما روزه نخونیم، برای حضرت زهرا بگو ما نخونیم، نمیتونیم روزه دیگه ای بخونیم، نمیتونیم روزه حضرت موسی بن جعفر رو برای حضرت زهرا بخونیم، که نمیتونیم روزه های حضرت زینب رو برای حضرت زهرا بخونیم، باید روزه های حضرت زهرا رو بخونیم دیگه. ایام فاطمی مردمان همه زمانها باید مواظب باشن که شبیه مردمان مدینه نباشن. مدینه فاطمیه. المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر، شما مردمی هستید که کار زشت ضرر زننده میبینید چشم پوشی میکنید. بله، چشم پوشی کردن از کار بد شیوه بزرگان است. از سر کرامت آدم کار بدی رو ببینه ببخشه، ولی فعل القبیح الخاسر، فعل قبیحی که خاسر است، ضرر میزند. شما مردم از فعلی، از کاری که ضربه میزنه به جامعه، ضربه میزنه به دین، دارید چشم پوشی میکنید. گناه فردی نیستش که طرف انجام داده باشه بگیم حالا نگید آقا ببخشید، مثلا ندیده بگیرید. شما خصلتتون این گونه است، میبینید یک کاری که داره
بنای یک فساد عظیم رو میگذاره در جامعه شکل گرفته، ندیده میگیرید. بس چه دلیل داری میبخشی؟ از کیسه خلیفه میبخشی؟ بس چه دلیلی؟ تو نباید ببخشی. جالبه ها، حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها اعتراض دارن به مردم برای بخشش نابجا. برای چی اون کار زشتش رو ندیده میگیری؟ برای چی؟ این رو حضرت زهرا سلام الله علیها به مردمی میگن که طبیعتا این مردم قدرت دارن، قدرت نداشتن که مظلوم بودن، مردم نیاز نبود اینجور شماتت بشن. قدرت دارن، حتما میتونستن یه کارایی بکنن، نکردن. اما در روزه ها دیدیم که میتونستن یه کارایی بکنن، نکردن. دیگه صدای ناله از زهرا سلام الله علیها رو بشنون و اقدامی نکنن. بخشش توصیه بسیار مهمیه، نه تنها بخشش بلکه تغافل بالاتر از بخششه. تغافل یعنی چی؟ ندیده گرفتن. آقا خطایی کرد جوانت، به روخش نکش، نگو من فهمیدم، بگو نه من متوجه نشدم. چی؟ سفارش شده تغافل کنیم، همه عیبه ها رو نباید کشید وسط. امیر المومنین علیه السلام وارد آن خانه ای شد که خبر دادن اینجا بساط گناه برقراره. رسول خدا فرمود علی جان برو اگر گناهکاری دیدی بیار. بعضی میخواستن برن بزنن بکشن بگیرن بیارن، حضرت فرمود که نه شما بشینید، علی جانم تو برو اگه گناهکار دیدی وردار بیار. حضرت چشم پوشی کردن، نه بخشش، بالاتر از بخشش. چشمشون رو بستن رفتن داخل اتاق، دست به دیوار کشیدن اومدن بیرون، فرمودن من گناهکار ندیدم بیارم. یا رسول الله شما فرمودی اگه گناهکار دیدی بیار، من ندیدم، یعنی ندیده گرفتم. نه تنها بخشش خیلی خوبه، ندیده گرفتن هم خیلی خوبه، بلکه ندیده گرفتن خیلی خوبتره. می اومدن به گناه خودشون اعتراف کنن، حضرت اجازه نمیداد. نه اینکه ببخشه، میفهمون اصلا نگو به من، الان بلندشو برو، کلامشون رو قطع میکردن. نه تنها ندی بخشیدن خوبه، بلکه ندیده گرفتن. ولی حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها فریاد میزنه بر سر مردم، چرا بعضی از زشتی ها رو ندیده میگیرید؟ مثل زمان امیر المومنین علیه السلام، ابو موسی اشعری قارتگر بیت المال بود. یک پول و پله ای به هم زده بود که بیا و ببین. شترهای او رو شمردن که وقتی جایی سفر میرفت، چون بانک نبود که بذاره، که اموالی که همراه خودش نقل میکرد طی چند قطار شتر بود. خب اون همه محروم تو جامعه، آدم اینجوری، مردم رفتن ابو موسی اشعری رو به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن. از مغزیت علی الفعل القبیح الخاصه. خب این مردم روی سعادت خواهند دید؟ نه، خب طبیعتا کوفه شد دیگه، کوفه کربلا. فعل قبیح خاسر میبینید کوتا نیا دیگه، الکی چرا میبخشی؟ از طرف کی داری میبخشی؟ مردم مدینه بد مردمانی بودن که فعل قبیح خاسر را چشم پوشی میکردن، و این رنج های حضرت زهرا سلام الله علیها بود. البته ما بدون نگاه به تاریخ هم واقعا برخی از یقینیات تاریخ رو ببینیم، باید به همین نتیجه برسیم. من بعضی از اونها رو با شما مرور میکنم، ببینید منطقی نیست. صدای گریه فاطمی زهرا شبانه روز به گوش مردم مدینه میرسید، بعدی که گفتن یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب. خب مردم مدینه جمع نشدن تجمع کنن تو کوچه بنی هاشم، مادر تا شما گریت آروم نشه ما خانه نمیریم. آخه چرا باید دختر پیغمبر ناراحت باشه؟ خیلی طبیعیه، نیاد یه زیاد تحلیلش هم پیچیده نیست. علی جان ما به خانه نمیریم، شنیدیم فاطمه زهرا صبح تا شب دیروز گریه کردن. بیان دختر پیغمبر بیرون بگن چرا گریه کردن. الهی فدای گریه ها و عشق چشم دختر پیغمبر. برای چی گریه کردن؟ چرا کسی احوال فاطمه رو نمی پرسید؟ انگار همه می دونستن که چه گناهی کردن که فاطمه گریه می کنه و حرفی برای گریه های فاطمه ندارن. لذا فقط پیغام می فرستادن یا علی بگو گریه نکنه بس دیگه. انگار عذاب وجدان می گرفتن و می خواستن صورت مسئله رو پاک کنن، گریه های فاطمه رو ساکت کنن. نمی خواستن مسئله رو پیدا کنن، کشف کنن، راه حل براش پیدا کنن. به شما جمکرانی های خوب خبر بدن که حالا دیگه در مقام خیال پردازی دارم عرض می کنم، خبر بدن امام زمان از دست ما گله مند، در صحرایی نشسته گریه می کنه از دست ما و غمگینه، ناراحته. به خدا قسم همه ما انشالله اینجوری باشیم، زندگیمونو رها میکنیم، زن و بچه رو رها میکنیم، میگیم دل مهدی فاطمه خون شده، میریم دور آقا رو میگیم آقا دیگه گریه نکن، بگو تو رو خدا ما هر غلطی کردیم، بگو جبران کنیم، درست کنیم. به خدا این کارو میکنیم. اینجوری ما رو تربیت کرده مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. ولی مردم مدینه نه. لذا در اون نقل فاطمه زهرا سلام الله علیها پاسخ میدن علی جانم برو به مردم بگو به این زودی ها از دست فاطمه خلاص خواهید شد و گریه های فاطمه با فاطمه دفن خواهد شد که دیگه از قبر من هم خبری پیدا نکنید. بله فاطمه زهرا به کسی زور نمیگه، به اون مردمی که حرف گوش نکردن زور نمیگه، ولی راهشو از مردم جدا میکنه. مردم بدبخت شدن، مدینه بی فاطمه، مدینه ای که دیگه فاطمه زهرا در اون مدینه با مردم قهره، چه مدینه ای خواهد شد؟ به واقعی حره میکشه دیگه، اون قتل عامی که یزید در مدینه انجام داد طول میکشه، دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره. بلای خدا بر شهر مدینه نازل شد. تا اون به مدینه آمده بود بهتر از واقعه حره بود که سربازان یزید در مدینه اجرا کردند. اگر تا اون و وبا آمده بود، زلزله آمده بود، قحطی آمده بود، مرگ و میر مردم فراوان شده بود، بهتر از واقعه حره بود. ببینید واقعه حره چه بوده، چه کار کردن دیگه. مرگ بالاتر که نداریم که تا اون و اونها همه مرگ رو می آورد، فقر می آورد، بیماری می آورد، ولی ببینید سربازان یزید چه کردن با مردم مدینه. حضرت زهرای ازهر در آخرین سخنرانیشون فرمودن مردم اینه، اون آیه قرآن رو خوندن انلزمکموها و انتم لها کارهون، سخن حضرت نوح رو به مردم بیان فرمودن، ما شما رو وادار کنیم به چیزی که دوست ندارید، نمیخواید برید، نمیخواید علی رو برید، ما با شما کاری نداریم. بد رو کرد به علی، علی جانم شب منو به خاک بسپار، قبرم رو راضی نیستم کسی خبردار بشه. اصلا میدونید از نظر آیین دینی صحیح نیست شب تشییع کردن مؤمن، ولی قهر فاطمه زهرا چقدر بالا بود. یه نکته ظریف بگم، همین تشییع غریبانه ولی همراه بود با یه پیغام خصوصی. امیرالمؤمنین یه دفعه پیغام داد مقداد، عمار، سلمان بیاد بخوایم خواه فاطمه زهرا رو تشییع کنید. انشالله ما جزو اون خصوصی ها باشیم که علی ما رو صدا زده بیاد برای روزه فاطمه من. ما جزو اونهایی باشیم که ما رو دلمون رو مخفیانه سر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها ببرن. بله مزار مادر ما معلوم نیست کجاست، ما با مزار گمشده مادرمون فاطمه زهرا مواجهیم، ولی روز قیامت تو پرونده اعمال بعضیا می نویسن شما 20 مرتبه 40 مرتبه رفتی زیارت قبر فاطمه زهرا، میگه من که بلد نبودم، اون شبی که تو جلسه روزه گفتی کاش بودم صورت رب رو رو خاک قبر تو میگذاشتم مادر، اون ثوابش رو برات نوشتم. بله میگه انما الاعمال بالنیات، همینه دیگه. من یقین دارم شما جوونها اگر آدرس قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها براتون هویدا بود، یه انگیزه دیگری، یه انگیزه مضاعفی برای زیارت مدینه پیدا می‌کردید. جدای از قبر مسجع نورانی پیغمبر اکرم، جدای از مسجع قریب و خاکی چهار امام نازنینمون در بقیع، جدای از اون یک انگیزه دیگری پیدا می‌کردید برای زیارت قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها. از مدینه هم که برمیگشتی زیارت قبول که بهت میگفتن، خانه کعبه رو که زیارت قبول میگفتن، قبر پیغمبر رو که زیارت قبول میگفتن، یه دفعه همه عشق تو چشماشون حلقه میزد، زیارتت قبول، قبر فاطمه زهرا رو زیارت کردی. اما الان هر کی میره مدینه میاد، کسی به اون زیارت قبول قبر فاطمه نمیگه، بلکه تو این روزه ها چیزی نصیب ما بشه. زائر قریب قبر فاطمه زهرا یک نفر بیشتر در عالم نیست و اون مهدی فاطمه است که ما برای عرض ارادت به محضر او آمده ایم. ابن الحسن انقدر صورت رو قبر مادر نگذار، انقدر عشق نریز، انقدر غم وجود شما را آتش نکشه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو فاطمی زنده بدار و فاطمی بمیران، مردم ما رو از قبیل مردم بد بیوفای به اولیاء خدا قرار نده، مردم ما رو از قبیل مردم وفادار به اولیاء قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.